طراحی ریز پرنده با قابلیت پرواز و شناسایی در محیط بسته با دود و دمای بالا و طراحی مگاروتور با قابلیت حمل نفره. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این رویداد خدمات ویژه‌ای مثل حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان، استقرار تیم‌های برتر در مرکز نوآوری، حمایت از طراحی و ساخت محصول نهایی و آموزش فنی و عملیاتی تیم‌های مستقر در مرکز را ارائه می‌کند. همچنین از تیم‌های برتر حاضر در این همایش برگ طراحی و ساخت محصول نهایی حمایت می‌شود. علاقمندان برای مشارکت در این رویداد فناورانه تا 25 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند ایده‌های خودشون رو به نشانی sat@iravin.ir ارسال کنند.
در این صفحه می‌خوایم از اهمیت فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور بگیم. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فناوری‌های جدید در زمینه کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرهای کارشناسی خودش رو در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ابراز می‌کنه. پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق تخصصی اون همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده و هر روز ابعاد تازه‌ای در اون ظهور می‌کنه. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصیه که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط داره. یک بخش کارشناسی درباره فعالیت این سازمان بشنوید.
عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران. بنده دکتر مسعود قادی‌پاشا معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی کشور و دانشیار سازمان پزشکی در خدمت شما هستم. همونطور که مستعزه هستید، حوزه تخصصی سازمان در 4 محور در واقع بررسی سنجوم و کاربرد گشایی، انجام در واقع کمیسیون های پزشکی، معاینات والدی و انجام امور آزمایشگاهی در واقع خدمت رسانی میکنند. آمار در واقع خدمت رسانی در حوزه تخصصی در مراجع قضایی تقریبا 1/3 پرونده های مراجع قضایی ارتباط در واقع به سازمان پزشکانی داره. فلذا با توجه به تعداد آماری که در واقع وجود داره، لازم در واقع هستش که سازمان پزشکانی در واقع در امر تخصصی و کارشناسی که داره انجام میده داره علم به روز و نیاز داره که تجهیزات نوین روز رو در واقع در آزمایشگاه، در کمیسیون، سالن تشریح و معاینات داشته باشه تا بتونه در واقع به احقاق حق در واقع ارباب جایی که به سازمان پزشکانی در واقع مراجعه میکنن در واقع ما به اون احقاق حق برسیم. عملا سازمان پزشکانی بازوی در واقع قوه قضاییه در اجرای عدالت محسوب میشه. بلزا تو این زمینه پس مجا داره که کارایی لازم چه از بابت بحث کارشناسی ها چه بابت تجهیزات در واقع نوین در واقع پزشکی که میتونه کمک کننده باشه تامین کنیم تا بتونیم خدمت رسانی بهتری داشته باشه. در همین راستا و در واقع از چالش هایی که تو حوزه‌های در واقع تخصصی ما وجود داره به خاطر تابو تعریف‌های ظالمانه‌ای که برای کشور ما وجود داره، ما در تأمین در واقع تجهیزات تخصصی، تأمین مواد مصرف خود دچار مشکلاتی هستیم و تو این زمینه من فکر می‌کنم شرکت‌هایی که توی زمینه دانش بنیان دارن فعالیت می‌کنن، جوانانی که می‌تونن ایده پرداز باشن، می‌تونن بسیار تا بسیار به سازمان پزشکی کمک کنن. حالا از جمله مواردی که من خدمتتون عرض کنم، مثلا ما تو بحث معاینات پزشکی یکی از چالشامون تعیین میزان در واقع محدودیت حرکت در مفاصل داره. الان نرم‌افزارهایی وجود داره تو این زمینه که بیان رنج آف موشن رو در مفاصل اندازه‌گیری کنه. ما بر اساس محدودیتی که در حرکات در واقع مفاصل ایجاد میشه یه میزان نقص عضوی رو تعیین می‌کنیم به عنوان خسارت یا خرج به مرجع قضایی اعلام. دستورالعمل لازم در خصوص تعیین درصدش وجود داره. حالا این نرم افزاری اگه وجود داشته باشه که ما بتونیم در واقع اون محدودیت حرکت یا میزان حرکت مفاصل رو شناسایی کنیم، با درصدهایی که داریم عملا میشه با اون نرم افزار میزان خسارت محدودیت حرکتی رو به صورت خیلی دقیق بررسی کنیم، مستندسازی کنیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. و این میتونه در راستای تحقق تکریم عدل وجود، در راستای تحقق عدالت و اون میزان خسارتی که در واقع دقیق ما باید در واقع محاسبه کنیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم که اون شخص در واقع به حق خودش برسه بسیار کمک کننده باشه. بنظر من فکر می‌کنم تو این زمینه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه کرونا امروز از پیامدهای روانی این بیماری به ویژه در کودکان بشنوید. در مدت شیوع ویروس، پژوهش‌های متعددی درباره پیامدهای روانشناختی اون در جامعه انجام شده و پیامدهای روانی اون از جنبه‌های مختلف بررسی شده که یکی از این جنبه‌ها سلامت روان کودکانه. آقای دکتر جلیل باباپور روانشناس در این باره صحبت می‌کنند و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله و پیشگیری از این پیامدها رو مطرح می‌کنند.
در اینجا سخنی داریم با والدین درباره مراقبت از کودکان و نوجوانان. والدین گرامی، شیوع ویروس کرونا برای همه به ویژه کودکان استرس آور. کودکان متفاوت‌تر از بزرگسالان به موقعیت‌های استرس آور واکنش نشون میدن. کودکان ممکنه به شکل‌های گوناگون به استرس پاسخ دهند و حالت‌هایی مثل وابستگی، مثل به صورت آویزان شدن به بزرگسال، اضطراب، خشم، انزوا، بیقراری، خیس کردن رختخواب به مانند آن داشته باشند. پس به کودکان خود توجه کنید و با آنها با مهربانی رفتار کنید. کودکان را تشویق کنید تا درباره نگرانی ها و اندیشه های خود درباره ویروس کرونا سوال بپرسند. برنامه ها و فعالیت های متناسب با موقعیت و سن کودکان فراهم کنید و از آنها برای افزایش یادگیری کودکان استفاده کنید. با کودکان درباره شیوع ویروس کرونا صحبت کنید. سعی کنید آرام باشید و به آنها اطمینان بدید که سالم هستند. فرصت‌هایی رو فراهم کرده و با کودکان بازی کنید و باعث آرامش اونها بشید. سعی کنید کودکان در نزدیکی والدین و خانواده خود باشند و از جدا نگه داشتن اونها از مراقبان خود تا حد امکان پرهیز کنید. اگر به هر دلیلی مثل بیماری، بستری شدن، اشتغال ضروری و مانند اینها بین کودک و والدین جدایی اتفاق افتاد، بین اونها به طور منظم ارتباط برقرار کنید. ارتباط تلفنی به شکل تصویری میتواند بهترین شکل باشد. بهتر است والدین، معلمان و سایر بزرگترها درباره نحوه رفتار با کودکان به تبادل اطلاعات بپردازند. از تردد و تجمع کودکان و نوجوانان در مکانهای شلوغ جلوگیری کنید. اگر کودک یا نوجوان شما علائمی از ویروس کرونا نشون داد، حتما مرخصی بگیرید و از او مراقبت کنید. در مراقبت از کودک و نوجوان خود هرگز تبعیض جنسیتی قائل نشوید و به دختر و پسر به یک اندازه توجه و محبت کنید.
در انتها شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاهاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیارتونه. امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
نامت بلند آوین سخن، به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم. لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. همونطور که خدمتتون گفتیم، امروز سخنرانی ریاست محترم جمهور رو داریم در جلسه آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت. به محض شروع سخنرانی شما میتونید از رادیو ایران شنونده این برنامه زنده باشید. همچنان با ما باشید. بشنوید صحبت‌های ریاست محترم جمهور.
توأم با کرونا، اما در این حال طرح‌های بسیار مهمی رو در این سال جهش تولید به افتتاح رساندیم. ما از همه دست‌اندرکاران سپاسگزاری و تشکر می‌کنیم. امروز 53 افتتاح ماست. البته ما افتتاح ها رو پنجشنبه ها انجام میدیم، آخر سال وقت کم آوردیم دیگه، اینقدر پنجشنبه نداریم که طرحهایی که در دستور کار هست، بنابراین روزهای دیگر رو هم اضافه کردیم که امروز جزء اون روزها هست که برنامه های مهم ما امسال به افتتاح برسیم. خب صنعت نفت و در کنارش صنعت پتروشیمی برای ما بسیار حائز اهمیت. البته صنعت نفت در تاریخ ما گره خورده به عنوان یک صنعت هم سیاسی هم اقتصادی و هم صنعتی که خب بار بودجه در سالهای قبل معمولا بر دوش این صنعت بوده. خب در این سالهای اخیر مخصوصا سالی که گذشت، یعنی بودجه سال 98 که البته اجراش در همین امسال بود در سال 99، در سال 99 ما تقریبا اتکایی به نفت نداشتیم، با کمترین اتکای به نفت کشور اداره شده. البته سال قبل در سال 98 هم با اتکای بسیار کم، سال 97 هم با سالهای قبل متفاوت بود. در واقع بودجه کشور که به طور متوسط در دولت قبل 70 میلیارد 80 میلیارد، در بعضی از سالا بالای 100 میلیارد به نفت متکی بود، خب در این دولت با کمترین اتکای به بودجه نفت مخصوصا در 3 سال اخیر کشور رو اداره کردیم. اما صنعت نفت خب برای ما اهمیت داره، یعنی درست ظاهرش صنعت نفت، اما همطوری که گفتم بخش اعظم بودجه ما رو در تاریخ ایران از زمانی که نفت کشف شده البته و در اختیار قرار گرفته، بیش از یک قرن که این چنین بوده، صنعت کشور، فعالیت اقتصادی کشور و بسیاری از پروژه های عمرانی متکی بوده به نفت. بنابراین نفت یک صنعت بسیار مهم و عظیمی است و همین امروز اگر خدای ناکرده شیر نفت و گاز بسته بشه، همه فعالیت ها همش متوقف میشه، از حمل و نقل گرفته تا سایر صنایع تا حتی پتروشیمی ها و همه صنعتی که امروز داره کار میکنه، کل برق کشور و بسیاری از فعالیت ها و خدمات ما متکی هست به نفت و گاز و میانات که خب کار بسیار بزرگی است، یعنی خدمت بسیار بزرگی است، بسیار مهمه. بعضیا توجه ندارن، میگن آقا این نفت باید بذاریم کنار، ما اتکای ما به نفت باید بره. البته این اگه معنیش اینه که بودجه اجرایی ما از نفت نباشه، کاملا درسته، این حرف کاملا درسته، یعنی بودجه جاری ما باید اتکاش از نفت برداشته بشه، اما صنعت نفت مهمترین صنعت کشور ما هست و در واقع بقیه صنعت ها به یه صورتی وابسته به این صنعت هستند و بسیاری از خدمات کشور وابسته است به این صنعت. پس اهمیت این صنعت رو ما از یاد نبریم و من بسیار خوشحالم که در طول دولت 11 و 12 کارهای بی‌نظیری در بخش نفت انجام گرفته. یعنی اگر به تاریخ کشورمون نگاه کنیم، مقدار گازی که در طول این دولت 11 و 12 افزوده شده، خب از 600 میلیون متر مکعب در روز، 600 خورده میلیون متر مکعب در روز، امروز به بالای 1000 میلیون رسیده، یعنی بالای 1 میلیارد، و این کار بسیار بزرگی هست. اون وقت مسئله مهمتر این که در منابع مشترک کار عظیمی انجام گرفته. بعضی ها فکر میکنن که دولت 11 و 12 در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده. البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده و از بس بزرگ بود دنیا توطئه کرد تا کمر برجام رو بشکنه و خب یک آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری توطئه های صهیونیست ها و ارتجاع در منطقه شد علیه برجام. اما در این حال کار دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده. یکی از اون مواردی که برای احقاق حقوق مردم تلاش شده مسئله بهره برداری از صنایع از منابع مشترک ما است. حالا منابع چه نفتی چه منابع گازی، در این بخش کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته. خب ما در منطقه پارس جنوبی که یک میدان مشترک بین ما و قطر هست، خب قطر 2 برابر ما از این میدان استفاده میکرد و ما عقب بودیم. امروز همتراز شدیم، یه خوردم جلوتر داریم از این منابع عظیم استفاده میکنیم. منبع مشترک فرقش با منبع اختصاصی اینه، تو منبع اختصاصی شما اگر استفاده نکنید 5 سال دیگه استفاده میکنید، 10 سال دیگه استفاده میکنید، اما منبع مشترک همسایه‌تون داره از این منبع میبره، یعنی هر ساعتی بخشی از منافع ما از دست ما میره. خب یک منبع مشترک هم همسایه عزیز ما باید استفاده کنه، هم ما باید استفاده بکنیم و ما این کار رو انجام دادیم، هم در منابع گاز هم در منابع نفت. یعنی امروز در غرب کارون ما که اونجا هم باز منابع نفتی مشترک هست بین ما و همسایه عزیز ما عراق، خب ما امروز تولید ما در این منطقه 5 برابر شده در این دولت. پس احقاق حق مردم یعنی حقوق مردم که از دست می رفته، این دولت آمده سرمایه گذاری کرده. البته بخشای دیگر هم ما این کار رو کردیم، اون همه هزاران شیء ما که مربوط به آثار فرهنگی کشور بوده، تو خارج از کشور بوده، ما تلاش کردیم در دادگاه‌های خارج و همه اینها رو برگردوندیم به کشور. اینم جزو احقاق حقوق. حالا این احقاق حقوق ملت موارد بسیار زیادی داره، ولی یکی از موارد بسیار مهمش منابع مشترک نفت و گازه. و امروز در میدان آذر یک میدان مشترک در واقع توسعه دادیم. در این دولت در 2 مرحله از این میدان بهره برداری شده. خب آغاز دولت ما از این میدان هیچ استفاده نمی کردیم، 0 بوده استفاده و بهره برداریم. خب تلاش هایی که در سال 92-93 انجام گرفته تا پایان 95 ما رسیدیم به 30,000 بشکه، یعنی از این میدان مشترکی که هیچ استفاده نمی کردیم 30,000 بشکه بهره برداری کردیم. امروز فاز دومش افتتاح کردیم، 65,000 بشکه در روز میتونیم از این میدان بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. و من تأکیداً از مسئولین محترم سوال کردم که آیا در اجرای این طرح، طراحی این طرح بزرگ که در این 7 سال تلاش شده، آیا از نیروهای خارجی، مهندسین خارجی استفاده کردیم؟ و پاسخ منفی بود، یعنی همش ایرانی ها این کار کردن، جوان های ما این کار رو کردن، مهندسین ما این کار رو کردن، کارگران عزیز ما این کار رو کردن، اونم حفر چاهای عمیقی که حالا 4500 4600 متوسطشه، بعضی از موارد تا 4800 متر عمق این چاه هست. کار عظیم و بزرگی در اینجا انجام گرفته و الحمدلله امروز ما شاهد افتتاح مرحله دوم و فاز دوم این طرح بودیم برای بهره برداری از این میدان. افتتاح دوم ما در بخش پتروپالایش بود، در زمینه پتروشیمی. خب از آغاز این دولت تا حالا کار بسیار بزرگی، یعنی یکی از افتخارات بسیار بزرگ ما صنعت پتروشیمی. صنعت پتروشیمی خب ما الان در بسیاری از مراحل که داریم افتتاح میکنیم بالادستی تقریبا، ما اگر بتونیم پایین دستی ها رو هم طراحی بکنیم، و من معتقدم آقای مهندس سنگنه یک طرحی رو آماده بکنه برای دولت بعدی، کارهایی که در پتروشیمی باید انجام بگیره، پایین دستی ها که میتونه اشتغال بسیار زیادی هم برای ما درست بکنه و بسیار مهمه، هم برای داخل ما هم برای صادرات ما. خب امسال در سال 99 تا امروز 12 طرح بزرگ پتروشیمی رو افتتاح کردیم. شما ببینید همین امروز افتتاحی که انجام گرفته، یه افتتاح حدود 1.5 میلیارد یورو بوده، یک افتتاح یه چیزی یه خورده کمتر از 1 میلیارد یورو بوده، یعنی ما 2.5 میلیارد یورو امروز تر افتتاح کردیم. شما ببینید در این شرایط سخت، و خب در بخش پتروشیمی ما از آغاز سال، الان 12 افتتاح ما بوده، انشالله امیدواریم تا پایان سال باز هم افتتاح داشته باشیم و در آغاز سال آینده پتروشیمی ما انشالله در سال 1400 دو برابر اون چه ظرفیتی که تاکنون بهره برداری شده، یعنی پتروشیمی ما در سال 1400 به 100 میلیون تن میرسه، و این کار عظیم، و از 50 به 100 ما 50 خورده ای به 100 میرسیم، دو برابر شده محصول پتروشیمی ما. و نکته سوم این که خب در این سالهای اخیر ما خب در تحریم بودیم، در شرایط جنگ اقتصادی بودیم، ناچار بودیم درآمد ارزی رو از غیر نفت به دست بیاریم. یکی از جاهایی که به میدون آمد و ما رو یاری کرد و کمک کرد، خب میدونید یکی از افتخارات این بود که در این دولت ما صادرات غیر نفتیمون تقریبا هر سال افزایش پیدا کرده. حالا البته امسال به یه دلایل کرونا ما آغاز سال کاهش داشتیم، ولی دیروز ما در جلسه اقتصادی آمار و ارقام رو که بررسی کردیم، خوشبختانه در این دو ماه آخر مشابه پارسال شده، یعنی آغاز البته ما کاهش داشتیم به دلیل مشکلات کرونا، برای صادرات ما مشکل داشتیم، امروز الحمدلله شرایط ما حل شده، ما میتونیم صادرات غیر نفتی رو انجام بدیم. ما تا کنون 31 میلیارد، تا امروز 31 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، حالا انشالله تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت. خب یک بخش بزرگ این صادرات غیر نفتی که ما میگیم مال پتروشیمی است، پتروشیمی است و فولاد، این دوتا نقش عمده دارند در صادرات غیر نفتی ما. الحمدلله امروز ما رسیدیم به 12 پتروشیمی مهمی که افتتاح شد، و البته عملیات اجرایی یک طرح بسیار عظیم و بزرگ هم شروع شد و آغاز شد که اون هم بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد، که این طرح آغاز شده، البته بعداً در دولت بعد به افتتاح میرسه، که اون هم جزو موارد بسیار مهم در بخش پتروشیمی ماست. من خدمت ملت عزیز و بزرگوار ایران عرض میکنم همه آنچه ما تا پایان امسال، که دیگه حالا هفته های پایانی سال هستیم، به دست آوردیم در سایه اراده شما بوده، در سایه ایمان شما بوده، در سایه ایستادگی شما بوده، و اگر ما افتتاحی داشتیم، موفقیتی داشتیم، پیروزی داشتیم، مال فرزندان این ملت بوده، جوانان عزیز ما بوده و همه مردم ما در تمام اقشار و همه گروه ها تلاش بسیار عظیم و بزرگی رو انجام دادن، و من مطمئنم دنیا و آمریکا ناچار خواهد شد در برابر این ملت بزرگ